خوش آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، امروز 15 فروردین ماه 1392 و این 54مین شماره از رادیو 808. پادکستی که به هدف بس و به روز رسانی شیوه های سنتی آموزش و خبررسانی با آخرین نوآوری های دنیای تکنولوژی برای شما. شمایی که دوست دارید آخرین و به روزترین اخبار عمرانی ایران و جهان را بشنوید. خیلی خوشحالیم که با شماره فروردین ماه رادیو 808 با شما هستیم. حتما پیشتر بارها با پوستر برخی از سخنرانی‌ها با موضوعات مورد علاقتون که توسط انجمن‌های مختلف عمرانی کشورمون از جمله انجمن بتن ایران برگزار گردیده روبرو شده این. و از اینکه وقت نکردید در این سخنرانی‌ها حضور داشته باشین افسوس خوردیم. تو این شماره از رادیو 808 قصد داریم یکی از سخنرانی‌های اخیر برگزار شده توسط انجمن بتن رو که در اسفند ماه برگزار گردیده برای استفاده مخاطبان 808 ارائه کنیم. میهمان این شماره از رادیو 808 جناب دکتر نور محمدی، مشاور مدیر عامل و مدیر واحد علمی شرکت کیمیانشان تاک، گروه شیمیایی ساختمان می باشند که در این شماره اشاره دارند به موضوعات نگاه به بتن و سازه بتنی به عنوان موجود زنده، بررسی مشکلات بتن ریزی در کارگاه های سازه های بتنی و چگونگی حل آن و بررسی اقتصادی استفاده از مواد افزودنی روان کننده و فوق روان کننده در ساختمان سازی. این سخنرانی رو هم میتونید در یک فایل صوتی تقریبا 2 ساعته بشنوید و همین که هر یک از 3 موضوع مطرح شده در این سخنرانی رو در یک فایل صوتی مجزا با حجم کمتر دانلود کنید و بشنوید. ضمن تشکر از تیم اجرایی انجمن بتن ایران، خصوصا جناب مهندس بیرجانی که بابت هماهنگی ضبط و پخش این برنامه صوتی توسط رادیو 808 زحمت کشیدن، شما را دعوت به شنیدن این قسمت از رادیو 808 می‌کنیم.
توجه توجه مهندسان جوان، شما هم می‌توانید با نرم افزارهای پیشرفته سازنبد و سازنگار کار کنید. اطلاعات بیشتر در سایت سازنود.com. طرح مهندسان جوان.
سازنگار، نرم افزار طراحی اتصالات فولادی منطبق بر مپس دهم ویرایش 87 با امکان طراحی بهینه گاست پلیت و کپسوتون، محصولی از شرکت رویال سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی رایانسازه.com مراجعه فرمایید. رایان سازه.
نرم افزارهای ژئوتکنیک نوبوتک. نرم افزار پیسنج برای محاسبه ظرفیت باروری و نشت پیها. نرم افزار پردازشگر آزمایش های مکانیک خاک. نرم افزار روانگرایی خاک. نرم افزار ذرایب فشارهای جانبی خاک و چندین نرم افزار دیگر. گزارش های شکیل تر و محاسبات دقیق تر با نرم افزارهای ژئوتکنیک نوبوتک. از وبسایت novotech.iran.com دیدن کرده و نرم افزارها را دریافت کنید. دانش فنی روز دنیا با نرم افزارهای نوبوتک.
گروه آموزشی تنباکوچی. برگزار کننده دوره‌های آموزشی تخصصی مهندسی زلزله. بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها، تحلیل‌های غیرخطی، میراگرها، جداسازهای لرزه‌ای. در نرم افزار ساپ، ایتابس، پرفور، آباکوس، اوپنسیز، آی دارک. همچنین برگزار کننده ی همایش‌ها، کارگاه‌های آموزشی و بازدیدهای علمی.
مهمترین دوره آموزشی، دوره جامعه تحلیلی غیرخطی و بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها در سپ 2000 و ایتابس. ویژگی‌های این دوره: طرح پیچیده ترین مطالب علمی با بیانی بسیار ساده، بدون نیاز به پیش نیاز، قابل استفاده برای تمامی مهندسان عمران با هر سطح علمی. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.tambakuchi.com مراجعه و یا با شماره تلفن 0912-888-4279 تماس حاصل فرمایید. تنباکوچی، نامی آشنا در مهندسی زلزله.
گروه نرم افزاری هار پارک، بزرگترین مرکز ارائه نرم افزارهای صنعت ساختمان و سوله، ابر سازه، نرم افزار محاسبات و طراحی اسکلت فلزی با قابلیت طراحی و ترسیم نقشه‌های اتصالات پیچ و مهره‌ای و جوشی، ابر پی با قابلیت ترسیم نقشه‌های فونداسیون، متد آیتی، نرم افزار مدیریت تجهیزات و دارایی، سوله پرداز، نرم افزار طراحی و ترسیم نقشه‌های انواع سوله. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت www.harpark.co.com مراجعه فرمایید و یا با شماره تلفن 88 94 97 52 4 تماس حاصل فرمایید. هارپارک.
بعد از اون مسئله نگاه کردن به سازه بتونی به عنوان یک موجود زنده، که حالا میشه گفت یه مسئله علمی، اعتقادی، اجرایی، هر چیزی که حالا میخواید شما اسمشو بذارید، میپردازم به یه بحث کاملا اجرایی، علل مشکلاتی که ما الان تو سازه بتونی داریم که متاسفانه تو این چند سال خیلی خیلی بیشتر شده به دلیل مباحث اقتصادی، و این که حالا به چه شکل تا جایی که ممکنه میتونیم از این مشکلات در واقع از این موجود زنده، از مریض شدنش چجوری میتونیم پیشگیری بکنیم، یا اگه مشکل پیش اومد چجوری میتونیم درمونش بکنیم. البته بعضی از مریضی که دیگه درمون نداره دیگه، سرطان بتون ESR، بکنش های در واقع قلیایی بتون، واقعا نه همین شکله. این موجود بعضی از مریضای شما میتونید به شکلی آمپول بهش بزنید به صورت موقت یا شاید دائمی حلش بکنید، ولی بعضی از مشکلات رو هیچ آمپولی بهش کارگر نیست. پس بنابراین خب همین الان این همه شعار هستش دیگه در مورد آدمیزاد، همیشه میگیم پیشگیری بهتر از درمان است. در مورد این موضوع زنده هم به همین شکله. تقریبا در همه جای دنیا تقویت و تعمیر سازه بتونی یکی از سخت‌ترین و یکی از در واقع پرخرج‌ترین کارهایی که تو سازه بتونی اتفاق میفته. به خاطر همین واقعا همه انرژیشون رو میذارن که به هیچ عنوان به اون قسمت قضیه نرسن. آیا ما هم این استرس رو داریم که این اتفاق نیفته؟ نکنی یه وقت بتونی این جواب نده، نکنی یه وقت ظاهرش خراب بشه، نکنی یه وقت ماسک زده نشه، نکنی یه وقت شن زده نشه. آیا واقعا ما یه استرس رو داریم؟ متاسفانه نداریم. چرا؟ چون واقعا تعمیر، مرمت کردن و حالا مقاومت‌سازی سازه بتونی کار بسیار سختیه، کار بسیار بسیار سختی و البته بسیار پرهزینه. مهمترین در واقع دلایل مریض شدن این موجود زنده شامل دو دسته دلایل هستن. ما معمولا سازه بتونیم مقاومت جواب نمیده یا ظاهرش خراب میشه یا هر چیز دیگه، سریع میریم مساله سنگیمون رو بررسی میکنیم، سیمانمون رو بررسی میکنیم، آبمون رو بررسی میکنیم، ترافلاتمون رو بررسی میکنیم، ببینیم این موجود زنده مفصلش هست، تازه اون موقع بسازیم میفتیم مفصلش هست، میبینیم استخونبندیش چی شده، گوشتش، پوستش، وضعیت چطوریه. خیلی وقتا شما اینی که میگیرید در نهایت میرسید به دلایل غیر فنی، به ذرس قاطع خدمتتون عرض میکنم که ما تو 60-70% مواقع علت مریض شدن این موجودی که ما در واقع متولدش کردیم به خاطر دلایل غیر فنیه، به خاطر مباحث کنترل کیفیت، به خاطر مباحث کنترل و تضمین کیفیت نیست. یعنی اگه اون دلایل غیر فنی رو بتونیم از قبل پیشگیری بکنیم، موجودمون مریض متولد نمیشه. مهمترین دلایل غیر فنی الان تو پروژه مملکت تعیین قیمت اولیه تو مرحله مناقصه است. خیلی وقتا متاسفانه کارفرماها تخمین خوبی از قیمت خود سازه که میخوان به مناقصه بذارن انجام نمیدن. یه سازه‌ای مناقصه میاد، آقا این پروژه 20 میلیارد تومان، 50 میلیارد تومان، 500 میلیارد تومان یا هر چیز دیگه. یه نگاه میکنه میبینیم به عنوان مثال بتونه فرض بکن C250 رو قیمت بدن فرض بکن 100 هزار تومان. خب این C250 یا C300 یا C350 100 هزار تومان این مال منطقه تهرانه، نه مال منطقه فرض کن مشهد 400 کیلومتر اون برای مشهد، که شما مساله سنگ استخونبندی تو استخوناتو از کجا میخوای بیاری؟ گوشت تو از کجا میخوای بیاری؟ پوست تو از کجا میخوای بیاری؟ فاصله هم نم که الان شما میدونید یک آیتم بسیار بسیار مهمیه که همه چی رو زیرزی میکنه. خب اون کسی هم که میخواد در واقع بره اصلا مناقصه رو پر بکنه، نشسته تو دفتر میگه خب بتونه 25 چنده؟ فرض کن 100 تومان، من اینو یه پلوس هم میزنم میشه 120 تومان، میمیرم 30 تومان دیگه برای خودم سود در نظر میاد 150 تومان. بعدا تو مناقصه برنده میشه، کلی هم برای خودش نقشه میکشه من 50 تومان بالاتر گرفتم. میریم تو منطقه میبینیم اه یه فاصله هم به 120 هزار تومانی میخوره، به تو مثلا هم 220 هزار تومان. من مثال بزنم، ما یکی از پروژه ملیمون سه تا حوضچه هست سمت در واقع بندر شهید رجایی که از مؤسسات قرارگاه کار میکنه، حالا کارفرماش هم کشتیرانی اینا. این حوضچه ها برای تعمیر کشتیه. ما یه موقعی به خودمون اومدیم دیدیم سالی فلان قدر داریم پول میدیم به دبی یا این کشورهای حاشیه برای تعمیر کشتی، هم گفتم ما خودمون میایم کشتیامو تعمیر کنیم. سه تا حوضچه ساختیم، حوضچه بتونی در واقع دو تا ساخته شده بود دیگه، شمالا همین شروع نشد. یه حوضچه بتونی کنار دریاست دیگه. روش در واقع بتونیزیش هم روش لیترمیه که من خیلی سرتون درد نمیارم. در اصل این بتون دقیقاً کنار دریاست. این بتون دقیقاً کنار دریاست. خب موقعی که اصلا مناقصه رو اون موقع اگه اشتباه نکنم طراحش و مشاوره شرکت های سوئیسی و انگلیسی و حالا مجریش هم شرکت ایتالیایی بود، اینا از اصلا مناقصه رو فرستادن که آقا ما بتونی که میخواییم مقاومت فشاریش فرض کن 400 کیلوگرمه. یه البته از شنیده هم دارم میگم آقا، چون من تو سیستم به صورت رسمی نم. اینا اومدن چیکار کردن؟ اینا اومدن گفتن خیلی خوب مقاومت 400 کیلوگرم میشه عیار 400 کیلوگرم مکعب میشه عیار 450، عیار 450 با این قدر فلان بهمان میشه بتون 35000 تومان، 35000 تومان ضرب در 2 میشه 70000 تومان، یه 10 تومان هم روش بتون کاری 80 تومان. آقا ما 50000 تومان خود این سود در نظر گرفتیم. بعد خلاصه سیستم برنده شده رفتن تو پروژه کار کن. بتون ساختن، این در واقع مشاور خارجی اومد بتونو ساختن بهش دادن، گفتن آقا ما مقاومت گرفتیم 500 خورده شما 400 می‌خواستید. یهش گفت که خب مقاومت من گفتم 400 کنارش یه ضریب نفوذپذیری هم گذاشتم کا مساوی با x ضرب در توان منفی 7. این مهمه کنار دریا الان. این شما دارید چک کنید مثلا چک کردن میزن ضریب نفوذپذیری در واقع این بتونی که ساختن شده x ضرب در توان منفی 5، 100 برابر بیشتر. چیکار کنیم؟ اگر سیمان زیاد کنیم فوق‌العاده کننده جدید استفاده میکنیم، حالا قیمت هم همینجوری داره میره بالا بالا بالا، نمیرسیم که نمیرسیم. در نهایت فلایش و سوپر فلایش خاص از هند وارد شد به تون برای ما چند؟ سال 87 متر مکعبی 195,000 تومان. متر مکعبی 195,000 تومان. حالا تا حالا بحث کلون اینا بود چون یه پروژه ملی بود دیگه بالاخره، یعنی شما آیتم بتونتون که حالا 80 تومن در نظر گرفتی اولا جای دومون برابر، اگه اشتباه نکنم این چیز حدود 600 میلیارد تومن کلون بود که حالا میگم چون پروژه ملی بود بالاخره به شکلی جمع جور شد دیگه، حالا 48 و 46 این چیزا اتفاق نیفتاد، اصلا این باید جمع جور بشه در هر صورت. پس بنابراین ما الان متاسفانه تو بحث تعیین قیمت اولیه یکی از بزرگترین مشکلات ماست. قیمت اولیه بد داده میشه، اون اصل اساسی هم شما میدونید دیگه، آقا میریم تو کار کارو زخمی میکنیم، دو ماه سه ماه شیش ماه دیگه میام میشیم دبه در میاریم. معمولا پیمونکار هم تو رو سر کار پیمونکار دیگه بگید راحتی نمیره، کلی هزینه اضافی شارژ میکنه که آقا یکی اومده کارو خراب کرده به هزار دلیل، من نمیدونم پای کاری تو هم اول باید 20 میلیارد تومان 50 میلیارد تومان 100 میلیارد تومان بدی که من خرابکاری هایی که اون پیمونکار قبلی کرده رو تازه برای جمعش کنم. و چه اتفاقی میفته؟ از اون طرف دیگه دست کارفرما هم که 25% بالا و پایین بیشتر باز نیست، جنگ و دعوا و فلان و فلان اتفاق میفته که یکی از پروژه‌های ملی شیرازمون الان چه میدونم 4 ساله 5 ساله هنوز پیمونکار و کارفرما و مشاور و اینا هر روز با هم دیگه جنگ و دعوا دارن. اون میگه من 25% 37% کار کردم، 37% کردم. اون میگه نه شما 23.8% کار کردی، یه برو یک بودم و دیگه درصد حالا فعلا کار کن بعدا میگه چه اتفاق میفته. خب وقتی که من این مشکل رو دارم اون وقت میتونم برم اصلا اون کیفیت رو به طور صحبت بکنم، مثل یه توفان یکی اون موجود زنده برمی خودم مثل یه کاهل برم از خودشی مرور میچرخه، حالا هی بود و هی نمیدونم رو آرماتور رو نمیدونم فلان و بهمان صحبت کن. وقتی که آقا قیمت اولیه اشتباه داده شده شما نمیتونی به این بچه ها بچسبی، آن شما چی میدونم بتون خراب دارید درست میکنید. بالاخره پیمونکار یا ناظر یا کارفرما، پیمونکار باید بالاخره به این نظر سود خودش نگاه بکنه دیگه، کارفرما به مال اینکه کارش را بیفته سازش رو در واقع بسازه. ما این چند سال به خصوص متاسفانه که افزایش قیمت ها خیلی زیاد بود، خودتون بهتر از من میدونید که خیلی از پروژه سر همین داستان ها خوابید دیگه. مورد بعدی بحثای قراردادیه، چون در ادامه همین قضیه هست. ببینید ما آیتم ستاره دار رو واسه چی آیتم ستاره دارش میکنیم؟ دو تا دلیل اصلی داره دیگه، فلسفه آیتم ستاره دار دو دلیل اصلی. یکی این که اون ماده جنرال نیست، مثلا سوپر پلاستیسایزر و پلاستیسایزر و همه جا استفاده نداره، ما رو میکنیم آیتم ستاره دار. دلیل دوم که دلیل اصلی هست در واقع اینه که قیمتش خیلی بالا و پایین داره، بخاطر هم آیتم ستاره دار میکنیم تا توافق که آقا تایم بای تایم مثلا قیمتش رو تغییر بدیم. با توجه به این قضیه ما همین الان در واقع تو این چند سال اخیر خیلی خیلی از آیتمامون دیگه باید داره چی؟ ستاره دار بشه. میلیگر ستاره دار، سیمان ستاره دار، شاید اون استخون بنده خدا رو بشه ستاره دارش نکرد. کما اینکه همین الان شما میدونید دو تا اتفاق تو اکثر پروژه تو یه سری از پروژه داره میفته، یواش یواش داره همگیر میشه. اول اینکه کارفرماها خودشون میان موقعی که میخوان قرارداد ابلاغ بکنن آیتمای اصلی رو خودشون میگن ما تامین میکنیم، فرض کن میگه آقا من این قرارداد رو بهتون میدم، میگه بشه خودم تامین میکنم براتون، یا سیمانش رو خودم براتون تامین میکنم برای اینکه این مشکلات پیش نیاد. یه هایی از 700 تومان میگه بشه 2400 تومان، بعد 2800 تومان، دوباره 2100 تومان. پس بنابراین همین الان اکثر قراردادهای مملکتمون باید این اتفاق در موردش بیفته. آیتم های ستاره رو مجبور زیاد بکنید یا حداقل از این کارا بکنید. یا اتفاق دیگه که داره میفته چیه؟ اکثر کارفرما دیگه دارن حساب مشترک باز میکنن. یعنی پیمونکار و مشاور به حضور پیمونکار میگن آقا من این 500 میلیارد تومان، این 20 میلیارد تومان، این 5 میلیارد تومان رو میریزم تو حسابت، حساب مشترکه، هر موقع خواستی بری هر چیزی بخری باید بری از منم اجازه بگیری. بازوشی به خاطر میدونه که این 20 میلیارد تومان بزنه به دو پیمونکار میزنه به ازا درد دیگه هش بعد دوباره میگه کو آقا پول ندارم، حقوق نده بودم، چهار ماه حقوق دادم. یا نوع قرارداد با پیمونکارای دست دوم متاسفانه ظالمانه شده. یه قرارداد به این پیمونکار می‌بندیم که آقا پیمونکار قالب یا پیمونکار آماتور یا هر چیزی، آقا قالب از خودت بیا قالب بندی بکن با این قیمت، اون معنی خودم خوبی رو تعداد محدودی قالب داره میاره شروع میکنه پای کار، بعد که کار زیاد میشه میخواد بره قالب بخره، جایی قالب فرض کن از کیلویی آتومن میشه 3 آتومن، بعد میگه آقا اینجوری شده میده من چون بود قرارداد بستم. خب وقتی این مدیر زندگی یه دردی داره میاد به شما میگه، اگه بگی به من چه ربطی داره که این دیگه میزنه به جای دیگه هم خرابکاری میشه، که من باید جلوشو بگیرم. مسلمه اونم پیمونکار میخواد دو قرار سود بکنه، نه دیگه یه روی تموم میکنه، خب میزنه یه جای دیگه کارو خراب میکنه دیگه، میزنه چش و ابرو و دماغ همشو میپکنه. اون وقت دیگه اصلا شما استخونبندی و گوشت و پوست اصلا معنی پیدا نمی‌کنه، اون بچه کلن رفته رو هوا. یه مورد بعدی که خیلی کم در نظر گرفته میشه موارد ایمنیه، HSE. ممکنه بپرسید یعنی چی؟ یعنی توی مریض نشدن اون بچه، توی کیفیت اون بچه HSE هم دخیله؟ بله دخیله. ستون 6 متری من رفتم میبینم کارگری رفته اون بالا یه تخته زیر پاش از تلق و تلق، نه هیچ گونه کمربند بهش بسته شده، نه هیچ گونه موارد عمومی در موردش رعایت شده، با یه دستش شیلنگ پمپ رو گرفته با یه دستش میده دیگره. خب این من اصلا داشتم نگاه میکردم که اصلا چجوری اون بالا هست، چجوری اون بالا اصلا سرپاست. خب اصلا دیگه نباشید احترام نمیذاریم که هیچی، به بدترین وضع ممکن داریم بهش بی‌احترامی هم تازه میکنیم. خب بابا یک کمربند یه چیزی فلان به امانی که حداقل اون بنده خدا الان نمیدونه حواس به جون خودش باشه یا به بیبش باشه. حالا شما جرأت داری از این پایین بهش بگو خوب نیبه کن، نیبه نیبره رو از اون بالا پرت میکن تو سرت به فلان اونه جده من جونم اینجا داخل میکنم نیبره کن. خب اون یک کمربند بیار من ببندم که حداقل خیالم راحت بشه که من نمیافتم که بتونم نیبره کنم. حکایت خدا و خورما و الاخر همینچو با هم میخوان. خب نمیشه دیگه این بچه رو هم چه میدونم هیچی بهش نمیدیم، هم میگیم آقا برو تو دکتر بشو مهندس بشو، برو کتاب دفتر، نه همینطوری. اینا بحث دلایل غیر فنیه که متاسفانه باعث مریض شدن موجود زنده میشه. به خصوص این دلایل غیر فنی حداقل از اون مواردی که یه مقدار روش فکر بشه خیلی راحت میتونیم جلوشو بگیریم. حالا من برگردم به مرور بکنم، چون ایراد گرفتن که کار راحتیه که اما میتونیم ایراد بگیریم. قرار شد که در رابطه با راه حلش هم صحبتی بکنیم، به چه شکلی میشه مشکلات رو حل کرد. البته من یه تعدادیشو توی صحبتام گفتم، میخوام فقط دوباره برگردم مرور بکنم. اولا تو تعیین قیمت اولیه 90% حل یک مسئله شناخت صورت مسئله. تو خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا مطالعه پروژه فرض کن پروژه سدسازی بین 2 تا 10 سال طول میکشه. حالا این عدد ارقامی که من خوندم توی اینترنت این طرف اون طرف ممکنه جایی کمتر یا بیشتر باشه. مطالعه بین 2 تا 10 سال طول میکشه. اجراش چقدر طول میکشه؟ 1 سال، 2 سال، 3 سال. متاسفانه برای ما مطالعه 6 ماه، 8 ماه، حالا از آرشیو قبلی و اطلاعات قبلی فلان بهمان، زمان اولیه پروژه 3 سال، مدت اتمام پروژه، من پروژه میشناسم الا دیگه اسم نمیبرم، زمان اولیه پروژه بوده 3 یا 4 سال، اتمام پروژه 15 سال گذشته، هنوزم دارم روبرش رو درست میکنم، یعنی هنوز پروژه تحویل نهایی نشده. پس بنابراین یکی از مهمترین فاکتور همینه که آقا ما در تعیین قیمت اولیه شناخت شرایط بیشترین تلاش رو میکنیم. صورت مثلا اون اگه خوب بشناسیم مطمئنن حل مثلا اون خیلی خیلی راحت تر خواهد. ببینیم این موجود زنده رو استخونش رو از کجا در بیاریم، گوشتش رو از کجا، پوستش رو از کجا، با چه شرایطی، رگش رو از کجا میخواییم در بیاریم، با چه شرایطی، با چه قیمتی، بعد بریم چون کنیم موجود زنده رو بسازیم. ما بگیم اول بریم موجود زنده، حالا این یه تپه گل بنا میکنیم، بعد حالا میخواییم بریم ببینیم که چی کارش بکنیم. باییم خب بحث موارد قراردادی همین مواردی که عرض کردم، ما تو جایی که میتونیم مجبوریم وقتی که شرایطمون به شکلی که قیمتامون خیلی بالا پایینه، یا بیاییم اون 25% رو مثلا بکنیمش 200%، کار کنیم که شما تا 200% به جای 25% تا 200% میتونی بالا بری پایین بیاد، که اگه آماتور شد 700 تومن به 2400 تومن میشه چند؟ 3 برابر، تازه میشه 300% به عنوان مثال. ولی یکی از این یا اون 25% رو بیشترش بکنیم به یه تفسره یه چیزی، یا این که از این آرتمان ستاره برمونو بیشتر بکنیم که اونم باز دوباره چون میزنه 25% رو میپکنه، اونم تازه خیلی خوب نیست، یا این که نمیان فاکتوریش بکنیم به عنوان مثال، حداقل از تو اون قوانین مراقصه رو کشیمش بیرون. این نکته. نکته دوم، آقا قرار داده ظالمانه نبندی، پدر پیمون کارا رو میخواییم در بیاریم. تو همین چند سال شما خودتون بهتر میدید چقدر پیمون کارا وضعیتشون اصلا به حالت بحرانی کشیده شد، اینا اعلام ورشکستگی و فلان و بهمان از این حرفا، پیمون کارا بزرگ که شما خودتون بهتر از من میدونید اسم نمیبرم، که واقعا الان هیچ کاری ندارن، هیچ کاری نمیتونن بکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه متاسفانه کارفرما اومدن قرارداد ظالمانه بستن. بعد از اون طرف دیگه تو 25% داره میزنه بیرون، از 25% میگه من کار ندارم، من باید قرارداد بستم. بایستی که حالا شما اگر جای کارفرما هستید حداقل توی این قرارداد مراقب باشید. درسته پیمونکارا از اون تلاش میکنه که پول چیزی به خودش بیشتر داره، شما از اون تلاش میکنه که پول کمتر بدید، ولی این بالاخره اون موجود زنده بله بچه از اون 3 تا پفک میخواد، شما از اون تو زنده نباشی که اصلا نمیخوای واسه اش پفک بخری، نه شما مثلا یه دونه بهش بده، حالا 2 تا بهش بده، حالا 3 تا هم نخریدی، نه این که از اون هیچ چی بهش ندی، شب تو بنده خدا گشتون نگه داری آخر سر معلومه چه اتفاق میفته دیگه. در اونطور بحثه ایمنی هم که مهمترین کاری که میشه کرد، مهمترین راه حل به این قضیه، 2 تا راه حل کلی داره. یکی این که در واقع فرهنگش رو جا بندازیم، که خب کار خیلی سختیه، بهت بگی که آقا اگه کلاه ایمنی نذاری یا کمربند نذاری میفتی یا میمیری یا معمولا خب خیلی خوبه ها، به صورت موازی خیلی. مورد بعدی هم که خب تو خیلی از پروژه هستش، میان چیکار میکنن؟ میان یه کاغذ میدن هر روزی که بهشون کفش و کلاه و فلان و فلان میدن، یه برگه بهشون میگن که آقا ما به فلانی برگه اینا رو دادیم، که اگر خدا نکنه یه اتفاقی افتاد دیگه اومد تو پروژه، شما اون برگه رو بهم میگی که آقا من بهش دادم، خودش نذاشت، اینا میذارن پدرش در میاره، یا تو اینا گرفته بودی کلاه تو، کفش تو گرفته بودی، الان که این پیراهن افتاده رو پا چهار تا انگشتت متاسفانه مثلا قلم شده، دیگه مقصر خودت بودی، یه قرون هم بدنید یه بالش. یعنی یه مقدار حالات دیکتاتوری مجبورید که عمل بکنید. حتی معمولا یه همچه اتفاقی تو کارگاه که بیفته بعد دیگه بقیه حواسشون جمع شد. مثلا به رانندگیه، رانندگی میکنید مثلا یه تصادفی که میبینید بعدش یه حدود 80 کیلومتر 100 کیلومتر یواشتر رانندگی میکنید، بعد یه 100 کیلومتر که میگذره دوباره یه علی مدد. خب اما بپردازم به بحث دلایل فنی. یه مقدارشون قسمتی که الان داشتم در مورد سازه بتونی به عنوان موجود زنده صحبت میکردم یه سری مواردی رو گفتم، اینجا حالا هم موارد دیگه رو میگم هم جمع‌بندی میکنم. از دلایل غیر فنی که بگذاریم، دلایل فنی مریض شدن موجود زنده، چهار تا دلیل اصلی ما داریم: نیروی انسانی، مواد و مصالح، ماشینالات مرتبط با کیفیت و روش های اجرا. این در واقع هم مضامین کنترل و تضمین کیفیت یا کنترل کیفیت دیگه. اینها چهار تا مورد اصلی هستن که روی کیفیت بتون، روی کیفیت اون بچه‌ای که ما متولد کردیم تاثیر میذاره. در مورد نیروی انسانی تو که این شهرهایی که یکی از پروژه های چند تا پروژه ملی بزرگ داره انجام میشه، حرف اول اسمش هم شهر بابکه. ما رفتیم اونجا بعد دیدم خب کیفیت اوضاع خیلی خرابه. گفتیم آقای مهندس این از شما بعیده، من قبلا میشناختم از این کارا، از این سازه اجرا میکردی. گفت بابا من اینجا نیرو ندارم، میرم از تو شهر میگم آقا پیمونکار آرماتور بند بیاد. بعد پیمونکار آرماتور بندی میاد، من فقط دو هفته سه هفته باید به این سرکله بزنم که یه خامود بهش یاد بدم چجوری خامود خم بزنه. بعد همین رفتیم سوال کردیم، این فهمیدیم که این پیمونکار آرماتور بنده مثلا یکی فامیل خودش بوده بیکار، یکی دم میدون و میستاده، اون یکی راننده تاکسی بوده، اون یکی مثلا بیکار بوده علف بوده. این چهار پنج نفر آورده برداشته آورده اینجا ممان پیمونکار آرماتور بند. بعد من روی این سه ماه چهار ماه وقت میذارم ببخشید پدر خودم رو در میارم به این آرماتور بندی یاد میدم و میره. شهرم کوچیکه، میریم تو شهر نگاه میکنیم فلانی یه ساختمون چهار طبقه برای خودش کنترات گرفته آرماتور بندی، نشون میده دانشگاه. گفت حالا ما هشتمین پیمونکار آرماتور بند غالبا نمیدن، تو خیلی خوبه. شما هر چقدر استخونای خوب پیدا بکنید، هر چقدر گوشت خوب پیدا بکنید، هر چقدر رگای خوب بردارید بیارید، سازنده مشکل داشته باشه معلومه چه اتفاقی از توش در میاد. حکایت غذا پختن دیگه، شما بهترین مواد و مصالح، بهترین چیزی هم لپه و بهترین گوشت و بهترین برنج و اینا رو بدید به من، اصلا توصیه بهتون نمی کنم که آخرش چیزی که در میاد بخورید. نیروی انسانی از کارگر گرفته، از فورمن گرفته، از تکنیسیان گرفته، از مهندس گرفته، از معاونت کارگاه و رئیس کارگاه گرفته، در کیفیت بتون بسیار بسیار موثره. متاسفانه یه چیزی که الان باب هست اینه که مهندس های جوانی که بلافاصله تو از دانشگاه در میان سریع میفرستیم کجا؟ پای اجرا، همونجایی که زحمتش از هم بیشتره. اونایی که یه مقدار سابقه شون بیشتره میان میشنن تو کانکس، بعد تو اجرا بنده خدا تجربهی به اون شکل نداره، سنش هم کمه، بعد میرون بینه اوضاع به تو خرابه ها. بعد میره به این راننده پمپیه میگه آقا این بتون فلانه، یک تشر بهش میزنه طرف دیگه کلن پای بتون میزینه. خوبه جوانگرایی خوبه، به شرطی که یه آدم با سابقه در کنار اینا باشه. اکثر پروژه ها اینطوریه، یعنی شما از اجرا که میرسی به کانکس بالا، اونایی که نشستن تو کانکس از سن کم شروع میشه به تجربه، کم شروع میشه میاد به تجربه بالا، بعد کار خراب که میشه، بعد اونایی که نشستن تو کانکس میرن پایین، اونا فرار میکنن کلا دیگه، اینجا عوض میشه. در صورتی که برعکس باشه، اون کسی که کار بلده باید بیاد به این جوان کار یاد بده، بعد حالا خودش بره بشینه، بعد به اون راننده پمپ و راننده تراک و اینا هم بفهمونه حواست بشه، اینا میگه اینا چیزای من هستن، نماینده های ما هستن، تشرمشر بهشون نزنیم. توی یه سری از کشورهای دنیا، تا اونجایی که من میدونم مثلا فرانسه، نفر که از تو دانشگاه در میاد اول باید یه سری مؤسسات و شرکت های اطراف همون دانشگاه هستن، باید بیاد توی این مؤسسات کار یاد بگیره، بعد بره بیرون یه لایسنسی بهش میدن، بعد میره میگه آقا من این لایسنس رو دارم. البته همون کارآموزی خودمونه ها، ولی خب خیلی پیشرفته‌تر هو داده میشه و فلان، ولی خب اون کمتر. اولا باید بیداری کنن، کار یاد بگیرن، بعد برن بیرون. راهلش آموزش، آموزش های اجرایی علمی ما داریم. ما توی شرکت های بزرگ قسمت منابع نیرو انسانی، منابع انسانی، همیشه همشون یه برنامه آموزشی دارن، آموزش زبان انگلیسی و اکسل و ورد و این چیزا هستش، در کنارش مثلا کلاس بتون هم دارن. ولی این کلاس بتون نفر میره تو کارگاه برای آموزش، بعد انقدر این نمودارها رو بالا و پایین میکنه و انقدر از جدول و عدد و رقم و ASTM 3400 و فلان اینا صحبت میکنه، طرف یا خوابش میبره یا دستش میندازن، یا میان مثلا واسه همین مسخره کردن این داستانه که حالا بیان یه دو ساعتی تو کارگاه چیز باشن. ما بهترین روش تربیت نیرو انسانی و جلوگیری از مشکلاتی که به این دلیل تو کارگاه اتفاق میفته اینه که ما آموزش های اجرایی داشته باشیم، نه آموزش های صرفا علمی. کلن باید تلاش بکنیم به خصوص تو زمینه بتون از آدم های علمی، اجرایی، اقتصادی که مصلحت اندیشی هم میتونن داشته باشن استفاده بکنیم. ما اکثر افرادی که تو کارگاهمون داریم یا صرفا علمی هن که تو دفتر فنی هن، یا صرفا اجرایی هن که پای بتون هن، یا اقتصادی هن که حالا تو بحثای مالی، مصلحت اندیشی هن که کلن حدود 90% پروژه ما تو مصلحت اندیشی میگذره. ما از هر 4 تا فاکتور باید کمک بگیریم. اگر نفر آموزش میفرستیم توی کارگاه باید این 4 تا فاکتور رو بدونه. نه اینکه ازش پرسیدن که آقا ما این کارگر مون رفته اون بالا نمیتونه ویبره بکنه، ما چیکارش کنیم؟ هیچ، همونجا پدرش در بیارین، بیاریدش پایین، اخراجش کنید از کارگاه بیرون. با هفته بعد مدرسه میاد آقا اون مهندسه نیومده چی؟ این کار شما رفت انجام داد، اونم از اون بالا میگه ویبره رو پرد کرد خوب تو کلش، الان رفته خونه خوابیده. این بهترین روشه. اولا استفاده از افرادی که حالا من خودم اسمشو میزنم ستونهای کارگاه. تو کارگاه بزرگ حتما شما باید چند تا ستون داشته باشید که اینها تجربه بالایی داشته باشن، دو تا چهار تا علمی هم بلد باشن، که مسئله تنیشو اینا هم که دیگه رابطون رو بالایی دارن. حتما شما باید از این نفرات استفاده بکنید به عنوان لیدرها. دوم هم که آموزش بدید، ولی نه آموزش فرمولی و این حرفا. افرادی باید باشن که بتونن علم و اجرا رو با هم دیگه مخلوط کرده باشن که برای اون طرف هم یه مطلبی داشته باشه. بدون اگه بهش میگیم آقا ویبره، شما به عنوان مثال ویبره رو مستقیم بگیر، نره برای 6-6-5 اوهاش توضیح بده، خیلی اجرایی، از علمی به اجرایی برسه که اون طرف هم فلسفه شو ببینه.
یه وقتی من میگم آقا تو بتون آب نباید این بچه رو مریضش میکنی سرطان میگیره میره، نمیم بگیم شروع کنیم آقا نسبت به واتر سمنت ریشیو یک نسبت طلایی اگه شما رعایت نکنیم واتر سمنت ریشیو آقا آب ببندی این آره بعدا تبخیر میشه تخلخل برمیداره بعد خراب میشه بتون مثل استخونی که فوک میشه. اینجوری فکر می‌کنم خود فهمش راحت داره دیگه. حالا شما واتر سمنت ریشیو اون طرف اصلا حوصله‌اش هم نداره، نه اینکه خدا نگه نفهمه یا نخواد بفهمه، آقا حوصله‌اش نداره. کارگاه کار کردن توی کارگاه بتونی کار بسیار بسیار سختیه. شما ساعت 6 شروع صبح میای تا ساعت 7 8 بعد از اون با این موجود زنده سر کله زدن هم اعصابتو میبره، هم از نظر فیزیکی سخته، هم اینکه با کل آدم می‌خوای سر کله بزنی خیلی سخت. اون وقت شما آموزش میذارید که چی میگم 4 تا نمودار و 5 تا جزوه و 500 صفحه جزوه میدید، خب واقعا بازدهی نداره که هیچ. بعد آموزش هم بدنامش میکنید دیگه هیچ وقت نمیتونید آموزش بدید. شما اگر بهترین مواد و مصالح رو برای کارگاه فراهم بکنید ولی نیروی روی نیروی انسانی انرژی و فورس ندارید، مطمئن باشید که سازه خوبی متولد نخواهد بود. همون سازه رو با یه حد متوسطی، همون مساله رو با یه حد متوسطی بفرست تو کارگاه، ولی با آدمایی که این کاره باشن. شما مسلما تو کارگاه خودتون شنیدید دیگه فلانی خیلی کارش درسته. چرا؟ واسه این که مثلا با چی میدونم دو تا ماشین اومد این حفاری رو کرد یا با دو تا ماشین این سازه رو ساخت، فلانی 4 تا ماشین داشت نتونست. خیلی مهمه چجوری با این مهره ها بازی بکنید. این شطرنجه، واقعا این شطرنجه. مورد بعدی در رابطه با مواد و مصالح، سنگ، سیمان، آب، ماده افزودنی. مساله سنگی خواهش میکنم تو هر کارگاهی رفتین هر کی گفت SE یا ارزش ماسه بگید آقا کلن نیست، تموم شد، داشتیم فروختیم تموم شد. تو رو خدا این لفظ SE رو ور دارید، اصلا بگید آقا SE نمیخوام، اصلا نیست، آقا اصلا منسوخ شده، فلانی تو انجام بتون گفت اصلا دیگه منسوخ شده. ما توی پروژه خوب و خوش داشتیم میتونیزی میکردیم، هفتونی به صبح 8 صبح بچه گفتن آقا دو تا ترک اومده ورد رو بتون پکی رفتیم دیدیم مثلا آب یه طرف دونه یه طرف و صبح دوها آقا این تو دیروز خوب بود حالا احوالش این بچه چرا آبش به هم خورد چی میش دادیم رفتیم پیگیری کردیم دیدیم که خب مشاور محترم اومده گفته که SE مصالحتون پایینه 58 این SE باید برسه بالای 75. اینقدر این مصالح بدبخت و شستن 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 ماسه ما شده چی؟ نخودی. خب بعد وقت این بتونه قوام نداره، ما هم داریم تو متر مکعبی 3 کیلوگرم پلیکربونات با قدرت میزنیم، اصلا بچه بالا آورد نتونست هضم بکنه. که بعد ما رفتیم گفتیم آیا مهندس ما قبلا تو بحثایی که دارم با هم دیگه داشتیم تلویه هم بشه چند بار آیا شما گفتی SE 60 سال هم 65 سال سن نتن ما تلویه خدمت شما هستیم آقا SE رو بخیال شید، ما دونه بندی این اوکیه، میدونه بندی این اوکیه، درصد مواد درد شده از الکه دیویستیم اونم اوکیه، این SE رو بخیال شو، SE دیگه چیز نیست، SE قبلا ها بود الان دیگه تو استاندارد هم حتی نیست. بعد شما اومده دیروز ما متوجه نشدیم پکون دیگه تونو ما رو که نه آقا SE فلان، ما هم یه نامه نوشتیم در واقع شرکت یه نامه نوشتیم به انجمن بتون که آقا این SE رو تو خود ما نجات بدیم، یه جواب ما بدیم آقا دکتر دلایون هم لطف کردن جواب دادن بر اساس استاندارد مختلف که آقا اصلا SE دیگه کلن بحثش رو ببندید، میزان مسئله رد شده از علاقه که نوه دیویست دونه بندی مدون نرمی و الاخر که فرسته بیمان مشاور محترم بودن ایشون هم دیگه دست از سر ما برداشت. این SEA تو ایران داره قوقا میکنه. یعنی شما هر مسائل فروشی شما میدونی چرا شهر یا هر شهرستانی که میرید ببین پاتو میذاری تو معدن میگه آقا مسائل چطور SEA من 87 SEA من 95 خب ما خاک داریم فیلر داریم بعدش هم مصالح داریم این انقدر میشوره که خاک میبره که هیچ فیلر هم میبره بعد دیگه عملا اون مفصل و استخون و همه چی اصلا میره رو هوا. من علت این که خیلی تاکید میکنم تو این که میگم تو همه شهرهای ایران ما این مشکل اساسی رو داریم، تو همه شهرهای ایران ما این مشکل اساسی رو داریم. امکان نداره شما توی معدن مصالح شناسایی دارید بری بپرسید. خیلی کم پیش میاد مثلا معدنی خیلی اوکی باشه بگه آقا ما دونه بندی دادیم مثلا فلان آزمایشگاه و دونه بندی شده. اما اول میگن اس ای ما 90 اس ای ما 95 اس ای ما نمیدونم 87 اس ای ما 77. به نظر خود بنده مهمترین قسمت استخونبندی ماسه است. اصلا به همین دلیل ما طبق استانداردهای حالا ایسی ها و فلان اینا میزان مصالح درشتانه به مصالح ریزدانه چنده؟ بزرگتر مساوی 1.4 درسته؟ یعنی چی؟ یعنی اگر 1800 کیلوگرم هم مصالح داشته باشم باید یه چیزی به 700 کیلوگرم 650 کیلوگرم ماسه داشته باشم 1200-300 کیلوگرم شن داشته باشم، چیزی که حالا تو کتاب و درس تکنیکتون این چیزا شما اگر جایی تونستید این بتون تو مملکت ما اجرا بکنید بیایید بنده خدمتتون حتما تعظیم میکنم. شما کجا میتونید ماسه کمتر از 900 تا بزنید؟ کمتر از 950 تا کجا میتونید بزنید؟ البته به شخص 1300 تا هم دیدم ها 1300 تا ماسه بلون لحنی 4.4. خب این یکی از دلایلش اینه، یکی از دلایلش اینه که ما داریم از استانداردهای استفاده میکنیم که مال مملکت ما نیست، به درد مسئله ما نمیخوره. با یکی از اساتید زمین‌شناسی که من صحبت میکنم میگه بابا اصلا این صفات شکست مصالح خاورمیانه به شکلیه که میزان مصالح 0 تا 3 میلیمتر به میلیمتر رو اصلا به ما نمیده، خیلی خیلی کم میده، برعکس مصالحی که تو آمریکا هست. خب مجبوریم اف ام رو مثلا بیاریم رو 3.5 3.7 تا بعد یه بلای دیگه سر این طرح اختلاطمون بیاریم. حالا ما مثلا اینکه یه خورده در واقع خستگیتونم به پرون یه خاطره خدمتون تعریف میکنم در اتا این بحث مسئله سنگی. یه صد داشت اجرا میشد، بعد تماس گرفتن از کاردار دفتر مرکزی که آقا ما اینجا یه مشکلی داریم، بتونهامون خیلی حباب میده، قالبو که برمیداریم سوراخ سوراخ هستن، خیلی سوراخ سوراخه، این چه مشکلی داریم؟ ما قبلا این مشکل رو نداشتیم، الان هم میخواییم سرریز اجرا بکنیم، سرریز صد هم شما بهتر میدونید که باید خیلی خیلی صاف و صیقلی باشه، کوچکترین تخلخلی که داشته باشه آب که بیاد خلای ایجاد میشه، قلبه کم میشه. خب من رفتم اونجا که به من گفتن شما برو بدونی که این قضیهش به چه شکله. من رفتم اونجا، راننده یکی از کارگاه اومد دنبالمون، خب شما چه خبر چجوری و اینا، گفتم یه مشکلی تو بتون پیش اومده، اومدیم ببینیم چیه. شاید باورتون نشه این چی به من گفت راننده، گفت مهندس این فیلر نداره مساله. گفتم واقعا شک داشتم، این احتمالی که کارشناس آزمایشگاه بوده، حالا راننده نبوده ایشون فرستادن دنبال من. نه بعدا فهمیدم واقعا راننده تو پروژه بوده. من گفتم این مساله فیلر نداره، یعنی از اولین نفری که تو کارگاه من دیدم تا رسیدم به آزمایشگاه که مثلا 10 15 نفر این وسط ما سلام علیک کردیم و صحبت کردیم و اینا در مورد این مساله، همه به اتفاق مساله فیلر نداره. خب ما رفتیم تو آزمایشگاه گفتیم خب مسئله سنگیتون و سیمانتون و آبتون و بردارین تو آزمایشگاه یه چند تا تعداد ببینیم چه خبره. مثلا سنگی رو برداشت شما بردم، بعد گفتیم خب میشه لطفا دونه بندی رو ما ببینیم. بعد دونه بندی رو بردم به من دادم، من نگاه کردم اون دونه بندی قشنگ این وسط نمودارای ارسنیمه، قشنگ وسط ها، نکرده بودن یه خورده بالاتر یا پایینتر بذارن، قشنگ این وسط ارسنیمه. بعد خب من میدونستم مطابق تجربه ما تقریبا هیچ جای مملکتمون به این راحتی شما نمیتونید پیدا کنید که مسائلتون بیفته تو دونه بندی ارسنیم، چون ارسنیم مال ما نیست، از یه جای دیگه برداشتیم. عرض کردم باشه هلوپ بیفته دو اینجا، مثلا نمیدونیم چی هست، چه اتفاقاتی افتاده. استاندارد ESTM قسمت بحث بتونش حد اول از کجا اومده؟ حدود 80 تا 100 تا سد و تونل تو آمریکا اجرا شد. اینا اومدن دیتاهاشون رو جمع‌آوری کردن تو اکسل و فلان و بهمان و حرفا، اینترپولیشن و اکستراپولیشن کردن، این نمودارا در اومد. SM 2.8 تا 3.2 نمودارای ESTM، نمیدونم طرح اختلاط مطابق ACI فلان، اینا کجا در اومد؟ همینجوری که هوا در نیومد که. اینا کلی سد و تونل ساختن، بعد اینا دیتاهاشون رو گذاشتن، چه جالب مثلا این اینجوریه تو مملکت ما اینجوریه. بعد گفتم خب اینم خیلی جالبه اینطوریه. بعد از تو اینا قوانین در اومد دیگه، به صورت کاملا تراینده رو سعی خطا این چیزا در اومد، استانداردامون در اومد، استانداردشون در اومد. خب چرا باید این استانداردها برای ما هم جواب بده؟ بله، یه موقع شما مثلا چی میگم با پلیمر چیتیک کار میکنی، این همون دقیقاً 3 هاش فلان بهمانه، اونجا هم همونه، اینجا هم همینه، ولی این در واقع مدیر مرده است، اونجا هم مرده است، اینجا هم مرده است، حالا یه چکش بهش میزنیم اینوریش میکنیم یا اون طرفیش میکنیم، اما این موجود زنده است، اونجا یه شکلیه، اینجا یه شکلیه. شما نمیتونی اونجا انگلیسی باهاش صحبت کنی، اینجا انگلیسی باهاش صحبت کنی، اینجا باید فارسی باهاش صحبت کنی. خب ما این نمودارا رو آوردم، بعد من خب شک کردم که این احتمالاً یه مشکلی توی کار هست، نمیگم صرفا به من مزاح تعریف میکنم. بعد اومدم به این آقای مهندس گفتم که آقای مهندس من از دفتر مرکزی خودمون هستم ها. بعد گفت من فکر کردم شما از سمت مشاور اومدی. گفتم نه من از دفتر مرکزی خودم. خب خیلی خوشبختم این نمودارا رو به من بده اینا اصلشه. دقیقا هم این اتفاق افتاد. گفتم خب این آقای مهندس این نمودارا اصلش و فرعش اینه، الان مستندسازی کدومه؟ گفت مستندسازی بر اساس اینه، مشاور هم میدونه، ولی خب دیگه یه چیزی باید حلش کنیم دیگه، نمیشه که ما اینا رو بذاریم فردا پس فردا میام یقه ما رو میچسبن. از این بهتر هم نمیشه، ما کلی رفتیم سر کله داریم، کلی معدن این طرف سد و اون طرف تونل و اینور داره بودیم، بهترینش همینه. خب بابا وقتی نمیشه بس چی میخوایم درش بیاریم؟ حالا ما رفتیم این طرح اختلاط هم زدیم، عوامل مختلف 7-8 فاکتور رو من امتحان کردم، میمونم سوزنی پولکی، میزان فیلر، گفتم خب اینا میگن فیلر کمه، بذار من مثلا ماسه سیلیسی بردارم بیارم، یا خیلی از این کار کردیم. آخرش فهمیدیم نه آقا هیچ کدوم از این موارد نبوده. من گفتم که خب شما الان سیمانتون عوض شده، گفتم بله از 2 هفته پیش ما قبلا سیمان فلان جا میبودیم، الان سیمان اصفهان داریم میاریم. اون دیگه طرح اختلاط زندگی ما سیمان که عوض کردن، سیمان با فوق روان کننده فکر کنم SF34 تریپوزال قدیم بود، اما با این کامپتیبل نبود، یعنی این حباب میداد در حد قلوب قلوب قشنگ. بعد گفتیم آقا یا سیمانتون عوض کنی یا فوق روان کنندهتون عوض کنی، مشکلتون حل میشه، و مشکل هم حل شد. که همه میگفتن آقا فیلر نداره ماست، همه کارشناس ها متخصصین امر در کارگاه پیله نداره. یکی از پروژه اصفهان من رفتم طرح اختلاط براشون بزنیم، دستان گفتن که آقا بتونای ما جواب نمیده. رفتم بررسی کردم دیدم طرح اختلاطاشون دونه بندیاشون حالا در حدی که هست بد نیست، خوبه، عیارشون هم اوکیه، فرام کنندهشون هم حالا از خوبه، مشکل نداره. بعد گفتم خب مسئلهتون رو دارید بیارید یه طرح اختلاط با هم بزنیم ببینیم چه اتفاق میفته، هفته دیگه هم جوابتون بگیرید به من بدید من ببینم چه خبره. تو جراحی اولی هم به نظر میاد این بنده خدا سالمه، حالا باید یه جراحی دیگه داشته باشیم ببینیم چه اتفاق میفته. رفتم مسئله آوردم، بعد همین جوری که داشتم سیمانو میگفتم از سیمان نگاه کردم، سیمانو گرفتم زیر انگشتم، دیدم این سیمانه توش دونه های شکریه. مینای مهندس گفتم آقای مهندس سیمانت فاسد شده. گفت نه چرا فاسد، ما کلوخه نداریم تو این چیز، تو این سیمانه ببین نگاه کن، یک کیسه برات آوردم هیچ کلوخه ای نداریم. گفتم نه آقای مهندس، کلوخه شدن سیمان نشانه فساد سیمان نیست. شما سیمان رو باید بگید لای انگشتاتون، اگر دونه شکری داشتید اون سیمان این فاسد شده، اگر نرم بود میتونیم امیدوار باشیم که فاسد نشده. حالا شما باید بفرستید آزمایشگاه، آزمایشات سوزن ویکار، گیرش اولیه، گیرش ثانویه و نمونه مقاومت فشاری 5/5 در بیاد، بعد شما مقایسه بکنید ببینید آیا سیمانتون واقعا سالم هست یا نه. ولی اگر زیر دستشون شکری بود مطمئن باشید که فاسد شده، اگر نرم بود میتونیم امیدوار باشیم که این فاسد نشده. که دقیقا ایشون خیلی اصرار داشت نه ما فاسد نشده. اینو گفتم آقای مهندس من خواهش می‌کنم حالا شما یه سیمان دیگه رفتن یه سیمان پاکتی آوردن تر اختلاف رو زدیم، هفته دیگه هم حفظه جواب گرفتیم، مثلا توی 230 تا حدود 80 تا اختلاف بود. خب به این نتیجه رسیدیم سیمانشون فاسد، رفتن سیمانشون عوض کردن، مشکلشون حل شد.
شنوندگان عزیز، شما میتونید نظرات خودتون رو در ارتباط با موضوع پادکست این شماره و همچنین سوالاتتون در ارتباط با موضوع پادکست هفته بعدمون رو از طریق آدرس ایمیل ما یعنی info@civil808.com برامون ارسال کنید یا به شماره 3099-20-666-808 پیامک کنید. موضوع پادکست هر شماره دوشنبه هر هفته در قسمت آخرین اخبار سایت civil808.com به اطلاعتون خواهد رسید. همونطور که میدونید نظرات متنی شما در ارتباط با موضوع هر شماره از پادکست هامون با نام خودتون در پادکست بعدی به اطلاع سایر شنوندگانمون رسونده میشه و یا اگر امکان ضبط صدای خودتون رو دارید به کمک میکروفون لپتاپ یا امکانات دیگر میتونید صداتون رو برامون ضبط کنید و بفرستید و اون رو در قسمت پیشنهادات و نظرات برنامه‌مون پخش کنیم و بتونیم انشالله جواب سوالاتتون رو در روز مصاحبه از میهمان برنامه‌مون دریافت کنیم و به گوش شما برسونیم. رادیو 808 محلی برای انتقال به روزترین اخبار عمومی و تخصصی مرتبط با مهندسی عمران به ساده‌ترین شکل ممکن میباشد. شما می توانید اخبار آنلاین را هر جمعه ساعت 18 از وبسایت سیویل 808 دریافت کنید یا فایل صوتی مربوطه را در طول هفته از طریق وبسایت دانلود کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی وبسایت ما یعنی civil808.com مراجعه کنید. همچنین شما می توانید با مراجعه به آدرس صفحات اختصاصی ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر، لینکدین و گوگل پلاس ضمن عضویت از آخرین اخبار شامل موارد به روز رسانی سایت و نیز مصاحبه های در پیش روی رادیو 808 مطلع شوید. تا جمعه دیگر خدا نگهدار.